از ابتدای شروع برنامه تا آسمان که سال 96 خدمت شما عزیزان برنامه رو آغاز کردیم، روزهای شنبه میزبان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بودیم و بحث‌ها و مباحث ایشون بسیار زیاد مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفت. در حوزه‌های مختلف پیام‌هایی که به دست ما رسید این رو حاکی از این بود که بحث‌های ایشون خیلی مورد توجه هست و با بیان خیلی شیوا و ساده نکات رو برای ما و شما می‌فرمایند. عقاید رو گفتن، فلسفه رو گفتن، این فرق زال خیلی مورد توجه قرار گرفت و بازدیدهای متعددی که در سایت آپارات و دیگر شبکه‌های اجتماعی فایل‌های صوتی که در واقع بازشنوی شده بود عذرخواهی می‌کنم، حاکی از این مطلب بود. ما یکی دو جلسه دیگر در خدمت آقای وکیلی خواهیم بود و انشالله به طور موقت از حضور ایشون مرخص خواهیم شد. انشالله بار دیگر با بحث‌های دیگری خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای وکیلی انشالله خواهیم بود. آقا خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم، عرض خوش آمد دارم، همچنین تشکر می‌کنم که امروز هم در برنامه ما حضور پیدا کردید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض احترام و ادب محضر شما دارم، محضر همه بینندگانی که در این مدت مزاحمشون بودن، وقتشون رو گرفتم، در خدمت هستم ان شاء الله.
خواهش می‌کنم. همینطور که عرض کردم مباحثی که شما مطرح کردید در برنامه تا آسمان برای خود من، همکارانم و همه اونهایی که بالاخره چند جلسه حتی از مباحث شما رو دیدن یا شنیدند خیلی مفید بود و این رو ما در پاستابی که داشت اینها رو دریافت کردیم. امروز در ادامه بحثمون در مورد فلسفه عبادات، همونطور که عرض کردم فلسفه نماز، نکاتش رو فرمودید، مقدماتون رو به طور مفصل هفته قبل‌تر فرمودید و امروز می‌خوایم در مورد فلسفه سجده رفتن صحبت کنیم. فلسفه سجده رفتن چیست؟ چرا باید خودمان را به ذلت بیاندازیم؟ حالا این که میگم عین سوال رو من می‌خونم، و چرا خدا دوست داره دیگران در برابرش به سجده بیفتند؟
یه مقدمه حالا شاید هفته قبل بود یا دو هفته قبل بود عرض شد در مورد فلسفه عبادات که یه رابطه‌ای است بین ظاهر انسان و درون و باطن انسان.
درست.
و به خاطر این پیوستگی حالات بدن ما، حالات ظاهر ما روی دل ما و درون ما اثر می‌گذاره.
بله.
بالاخره ببینید واقعیت مطلب اگه بخوایم واقعیت رو نگاه بکنیم اینه که ما بندگان در برابر خداوند متعال فقیر هستیم و نادار و بیچاره و محتاج. این یک حقیقتی است که هم عقل انسان به شهادت میده، هم آیات و روایات هم دائم ما رو به این طرف حرکت میده که این انسان بدون که تو محتاجی، بدون که اگر خیری هست، اگر خوبی هست، چیزی هست، از جای دیگه داره در وجود تو سرازیر میشه و تو از خودت استقلال نداری. انسان تو زندگی که میاد این واقعیت رو فراموش میکنه. درسته؟ حالا هی رفت و آمدها، درگیری‌ها، مسئولیت‌ها، کارها، علاوه بر اون خودم محیط اطرافم گاهی رو انسان تأثیر می‌ذاره و به قول حالا در اون مسئله بعضی‌ها میگن آدم گاهی یه پله بالاتر که میره خودش گم می‌کنه. درسته؟ حالت سجده در بین حالات مختلف از جهت حالات جسمانی برای زنده شدن این واقعیت در درون انسان بیشتر این اثر رو داره. یعنی انسان وقتی پایین میره، سرش بر خاک می‌گذاره، اون وقت به درون خودش که توجه میکنه بهتر اون جنبه عبودیت و بندگی خودش رو پیدا میکنه در درون خودش.
درسته.
لذا تو روایات هم داره که اقرب ما یکون العبد الاله و هو ساجد، نزدیکترین حالتی که بنده به خداوند متعال داره اون حالت سجده است. مثلا تو بعد از روایات داره هو ساجد او جائع، یکی حال گرسنگی است، یکی حال سجده که بزرگان گفتن دیگه بهترین حالتش اینه که انسان روزه‌دار باشه و گرسنه باشه و سجده هم انجام بده. این رابطه ظاهر و باطن سبب میشه که انسان رو تشویق بکنن به سجده کردن.
درست.
فلسفه سجده کردن اصلش این است که انسان اون جنبه بندگی و عبودیتش رو پیدا کنه. علاوه بر اون خب انسان وقتی سجده میره چون اطرافش رو هم نمیبینه،
بله،
یه تمرکزی هم
داره.
لذا پیغمبر اکرم ایمن و صلی الله علیه سجده های طولانی گرفتن. در حال سجده انسان بیشتر یاد خدا میفته، بیشتر خواطر، افکار دور و بر از ذهنش محو میشه، بیرون میره دیگه.
همه تجربه هم داریم.
تجربه هم کردیم. خصوص اگه انسان سجده رو مقداری طولش بده، چون سجده های با عجله این اثر خیلی توش حاصل نمیشه. قاعدش اینه که انسان وقتی سجده میره حالا 5 ثانیه، 10 ثانیه، تو سجده های طولانی که حالا اهل بیت سلام میرفتن نیم ساعت، یک ساعت نه در نماز، در غیر نماز در سجده بودن، اون حالت کم کم تو وجود انسان جا میفته و خیلی موقع بار روزشون رو با سجده هاشون برمی داشتن. یعنی
مثل سجد... نک زدن کلاق نباشه خلاصه.
تعبیر رو بعضی نک زدن کلاق نباشه. و اینم خداوند متعال که دوست داره سجده کنن براش اثر لطفشه، چون او که محتاج ما نیستش که. درسته ما هستیم که محتاج او هستیم. و میگه واقعیت عالم اینه، اگه خودتو با این واقعیت عالم منطبق کردی رشد میکنه، اگه این واقعیت عالم رو ندیدی نادیده گرفتی خب خودت ضرر میکنه. اگه انسان بداند که همه چیز دست خداست، همه کار خداست، خیلی از مشکلات هم میشه. قبلا تو بحث تولید بحث شد، صبر انسان درست میشه، تواضعش درست میشه، افسردگیش برطرف میشه، حسدش از بین میره، بخلش از بین میره. درمان دردهای انسان واقعا این هستش که جهان رو آنطوری که هست بشناسه و طبق همون در قلب خودش خلاصه با خداوند متعال رابطه برقرار بکنه. و سجده یکی از بهترین اسباب برای این جا انداختن واقعیت هستی در قلب انسان که بندگی ما باشه خدای خداوند متعال.
در مورد سلام آخر نماز سوال پرسیدن، چرا آخر نماز سلام میدهیم و به چه کسی سلام میدهیم؟
نماز حقیقتش صحبت کردن با خداوند متعال و نماز بالا به قول بعد از بزرگان مثل یک صعود کردن و پرواز کردن است. که تو توابین هم هست که از صلاة و معراج المؤمن یک نوع صعود است. خب این صعود طبیعتا در مقابلش یک فرودی هم لازم داره دیگه. سلام نماز به نوعی فرود نمازه، یعنی سلام برزخ بین نماز و خارج از نماز دیگه.
درسته
که بحثی حالا در فقه است که بالاخره جزء نمازه، بیرون نمازه. ما در کل نماز حق این که با غیر خدا صحبت بکنیم نداره. البته استثناء شده که مثلا اگر کسی به شما سلام کرد، ما جواب سلام باید بدیم با کیفیت خاصی که حالا در رساله آمده، یک سلام علیکم مثلا بگیم
و کامل تر.
و البته خب تو نماز به خصوص محل بحثه که حالا بیشتر از سلام علیکم میشه گفت نمیشه گفت، به قصد قرآنیت بگیم غیر قرآنیت، ولی که در بقیه نماز فقط باید با خدا صحبت کنیم. شما وسط نماز مثلا نمیتونید رو کنید بعد سه دو شهاده علیه السلام بگید السلام علیک یا ابا عبدالله.
درست
تو نماز میشه گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی الحسین. به خدا بگید خدا یا تو درود بفرست، اما السلام علیکم نمیشه به پیامبر بگید یا مثلا بعد امام حسین بگید.
در واقع مخاطب مستقیم ما خود خداست.
خدا سلام آغاز فرود است، یعنی شما وقتی تشهد رو تمام کردید اولین مرحله که خواستین تنزل کنید پایین بیاید از مرتبه توجه به خدا بگید، توجه میکنید به پیامبر اکرم، رو میکنید به پیامبر اکرم، میگه سلام علیکه ایها النبی و رحمت الله و برکاته. چرا؟ چون پیامبر اکرم اشرف مخلوقات هستند بعد از خداوند متعال. بعد از اینکه سلام پیامبر اکرم دادید و از خداوند یه درجه تنزل کردید آمدید پایین‌تر، نوبت میرسه به سلام بر عباد الله الصالحین و خودمون، یعنی دعا میکنیم برای خودمون سلام علینا
و علی عباد،
یعنی خدایا ما رو در تحت اسم سلامه و سلامت قرار بده. سلام یک دعاست دیگه، درست میگیم خدا این سلامت قلبی ظاهری باطنی رو بر ما قرار بده و بر بندگان صالح. و در آخر هم که میگیم السلام علیکم، دو مستحب است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یا هر دو رو بگیم با السلام علینا یا یکیشو.
بله.
السلام علیکم هم در نماز جماعت که خب اصلش سلام به مأمومینه.
درسته.
و مأمومین سلام به امام میدن. و اگه در نماز فرادا باشه یا هم در همون نماز جماعت هم علاوه بر مأمومین گفتن سلام ملائکه الهی، سلام به اولیاء الهی هم میشه انسان قصد بکنه. رو بزرگان بحث‌های مختلفی کردن که این ضمیر کم السلام علیکم به چه کسانی میشه برگرده، اما در سلام‌های طولانی داره، سلام بر جبرائیل، میکائیل، سلام بر اولیاء. خلاصه این مرحله عبور از توجه به خداست به توجه به دنیا که انسان با این سلام دیگه از نماز خارج میشه، برمیگرده به همین عالم دنیایی که درش دوباره بوده و مشغولیت‌های عالم ظاهر.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم در مورد فلسفه نماز جماعت صحبت کنیم. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا اشاره به نماز جماعت داشتیم، سوالات در این باره هم هست. چرا نماز جماعت مستحب است با توجه به اینکه اینقدر تأکید هم شده که حتی برای همسایگان مساجد مثلا توصیه شده در مسجد و آن هم به جماعت خوانده بشه؟ و یکی دیگر این که چرا نماز در تنهایی حال بهتری به انسان میده و آدم بیشتر با خدا انس میگیره؟ پس جماعت، توصیه به جماعت چه فلسفه‌ای داره؟
ببینید اولا که باید دقت کنیم همه نماز رو خوب نفرمودن به جماعت بخونیم. نماز جماعت مال نمازهای واجبه، ما این نمازهای مستحب هم داریم که اونا انسان به فرادا میخونه، هر کسی طبق حال خودشه که حالا خواست طولانی تر آروم تر. یه نمازهای خاص رو که نمازهای واجب باشه فرمودن به جماعت بخونیم. نماز جماعت چندین برکت داره، چندین خاصیت داره. یه سری خاصیت‌های ظاهری داره که خب بالاخره سبب میشه مؤمنین دور همدیگه روزی 5 دفعه جمع شن و این ارتباطات سبب میشه که با همدیگه همبستگی پیدا کنن، محبت پیدا بکنن، به تعبیر روایات گاهی از همدیگه سخن نیکو بیاموزن، علمی استفاده کنن از همدیگه،
یا مشکلات هم رو بتوانن حل کنن،
آشنا بشن برای دنبال حل کردنش برن. چون حتما متعهد در نظام شهرسازی و مدیریت شهری اسلام شهر مسجد محوره، یعنی محله محله است، هر محله خودش یک مسجدی داره، اهل محله باید سعی کنن با همدیگه همبستگی داشته باشن. لذا اینقدر حقوق همسایه در اسلام پررنگه. از مسائلی که حالا بین ما متاسفانه گم شده دیگه، ما گاهی توی آپارتمان هم زندگی میکنیم، ساکنین هم آپارتمان خودمون هم نمیشناسیم،
ولی
در اسلام اینجوری است که باید همسایه‌ها با هم مرتبط باشن، محور ارتباط هم در هر محله مسجده. لذا خداوند متعال خواسته، این خیلی طرح زیبایی است که خواسته این ارتباطات اجتماعی تو سایه ارتباط با خدا و عبادت اون گرهش برقرار بشه.
درست.
میشد مثلا یه ورزشگاه هم بزنن بگن اهل محل هفته یه برگان ورزشگاه، میشد مثلا یک سالن جشن درست کنن بگن. الان متاسفانه اینطوره دیگه، محور ارتباطات و آشنایی ها یا در جشن یا در ورزش یا در نمیدونم مراجع غیر الهی است. اما در اسلام محور ارتباطات همبستگی ها مسجده و خود اینکه دور هم دیگه جمع میشن یه مجموعه آثار اجتماعی داره. این خودش نکته خیلی اساسی و مهمی است که باید همبستگی ها اتفاق بیفته، بعد مسجد میشه محور برای خیلی از رفع آسیب‌های اجتماعی. یعنی در حاشیه مساجد بحث مثلا فقر زدایی اتفاق میفته، بحث آموزش و پرورش اتفاق میفته که در قدیم هم مدارس و بیت المال و خدمت به فقرا و امثال اینا همه در هولوش مسجد بود. هنوز هم دیگه هستن مساجدی که مثلا صندوق قرض الحسنه دارن، بله. مثلا خدمات دیگه،
بله.
میگه خب یک فلسفه جهات ظاهری شه. ممکنه بفرمایید خب الان مال مسجد، یعنی به نوعی فلسفه مسجده، ولی نماز جماعت فقط مال مسجد نیست. ما 6 تا دور هم که تو خونه باشیم مستحبه که نماز رو به جماعت بخونیم. باز این از نکته هایی است که بین ما متاسفانه مورد غفلت است. یعنی ما گاهی میریم مهمونی مثلا 10 تا 15 تا 20 نفر دارن نشستن زور که میگه واسه اون برای خودش نماز میخونه. حالا یا همدیگه رو قبول ندارن یا گویا هم همدیگه رو قبول دارن، ولی اصلا فرهنگ نماز جماعت بینشون نیست. یعنی انگار خیلی واسه مهم با اینکه نماز جماعت خیلی مورد تاکیده که همه تو یک صف وایسن کنار همدیگه با همدیگه رکوع کنن، با همدیگه سجده کنن در برابر خداوند. علتش فلسفه و علتش اینه که مؤمنین وقتی دلشون با هم پیوند میخوره اثرش خیلی بیشتر میشه، اثر حرکتشون به طرف خداوند، بهرهشون از خدا بیشتر میشه. لذا فرمودن سعی کنید توی نماز جماعت کنار هم وایسید، یک دل و یک رنگ به خدا توجه کنید تا اون نوری که خدا میخواد در قلب انسان قرار بده به برکت این اجتماع دلهای مؤمنین با همدیگه اون نور بیشتر ریزش بکنه. حتی قبلا فکر کنم بحث شد تو روایت داریم دو تا مؤمن وقتی به همدیگه میرسن دست به همدیگه میگیرن فشار میدن، تو روایت داره رحمت خدا بین دو تا دست نازل میشه و هر کدوم که بیشتر برادر مؤمنش دوست داره بهرش از رحمت خدا
بیشتر
از این مصافحه که ما هم دست میدیم میشه. ظاهری نیست، درسته، یک جنبه واقعا معنوی داره. انسان اگه درست دست بده خلاصه قربت الله اثرش رو باید تو خودش پیدا کنه. لذا نماز جماعت پس یک پیوند اجتماعی است که خودش رو در مساجد خیلی نشون میده، یک جنبه کاملا معنوی. فقط این نکته رو حقیر عرض بکنم، این مال وقت نیست که نماز جماعت ها نماز با حضور قلب باشه. ولی اگه خدا اینا کرد ما رفتیم تو مسجد دور هم دیگه جمع شدیم، بعد یکی از نمازگزارا فکر کسب و کارش بود، یکی فکر زن و بچه‌اش بود، یکی فکر نمیدونم ماشینش بود،
دنیا زدیم خلاصه
و قبلش و بعدش غفلت بود، این آثار معنوی دیگه به اون شکلی که باید بار نمیشه. نمیخوام بگم بی اثره، ولی اون تأثیری که این اجتماع قلوب اتحاد دلها با هم دیگه داره در رشد دادن انسان‌ها، اون تأثیر مال وقتی است که واقعا تمرکزی باشه، حضور قلبی باشه، توجهی باشه، دلها با هم وصل میشه، همه با هم دیگه پرواز میکنن، همه با هم دیگه حرکت میکنن.
درست. حالا این سوال هم البته اشاره کردی، چرا نمازهای مستحب را به جماعت نباید خواند؟
بله، این طبیعتاً حالا همه اسرار شما مطلع نیستیم، بارها تاکید شده، ولی یکی از جهاتش این است که خداوند میخواد یک عبادتی هم باشه برای خلوت انسان. چون ببینید تو نماز جماعت انسان ممکنه حالا فرض کنید کسی حال خوشی داشته باشه، اشکی هم بریزه، اما اونجا کسی بخواد اشک بریزه، اگه بخواد یک مثلا توجه خاصی داشته باشه، جلوی دیگران مبتلا به ریا میشه، خدای ناکرده مبتلا به عجب میشه، خود پسندی میشه. از اون طرف هم خدا فرموده شما تو نماز واقعا حال خضوع خشوع داشته باشید. درسته، یه نمازی هم باید باشه که انسان در خلوت خودش بخونه، با حال خودش بخونه. درست. که قشنگ اونجا دیگه در خونه خدا عجز و لابه داشته باشه، گریه بکنه، حالش اقتضا کرد سجده طولانی بره، حالش اقتضا کرد قنوت مفصل بره، سوره طولانی بخونه. نماز مستحب و قرار دادن بر اون رابطه خصوصی انسان با خداوند که کار خودش انجام بده. نماز جماعت هم باید یه رابطه ایست با خداوند، ولی همراه با اخوان ایمانی که تأثیر خاص خودش باشه. نماز مستحب کلن، انسان مستحبات رو در خلوت انجام بده، واجبات رو در فضای عمومی.
قبل از اینکه سراغ نماز آیات و دیگر نمازهای واجب به این صورت برم، در مورد نماز مسافر میخوام سوال کنم. نماز مسافر شکسته است، این نمازهای چهار رکعتی رو دو رکعتی میخونه. با توجه به اینکه اینقدر نماز اهمیت داره، عمود دین هست، پایه و اساس اون هست، اما چرا برای مسافر نماز رو شکسته قرار دادن؟
اینکه توی روایات داریم فرمودن این یک لطف و هدیه است از جانب خداوند متعال نسبت به بندگان که در حال سفر یک رخصتی خدا داده، خدا اجازه داده که نماز رو خلاصه کوتاه‌تر بخونن و آسان گرفته برشون.
درسته.
توی روایات داریم که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعظائمه. خدا هم دوست داره همونطوری که انسان واجباتش انجام میده، یه جایی هم که خدا یه چیز رو ترخیص میکنه، اجازه میده، هدیه به انسان میده، انسان هدیه خدا رو رد نکنه، بپذیره. لطفا روایات داریم فرمودن نماز مسافر هدیه خداست، نه به این معنی که حالا اگه خواستین شکست بخونین خواستین کامل بخونین، نه، خدا این را آسان گرفته، شما هم این آسان گرفتن خدا را بپذیرید، هدیه الهی رو قبول بکنید. و حتما بعد ما تو مشهد زیاد اتفاق میفته، تو حرم مثلا زوار میگن مثلا ما سه روز اومدیم اینجا نماز شکسته بدنم نمیچسبه، میخوام نماز کامل بخونم،
یا در سفر حج مثلا،
یا در سفر حج. بله، این صحیح نیستش. انسان اگه واقعا مسافر است و واقعا همون خدا که ما عبادتش بکنیم شکسته از ما خواسته، انسان باید نماز رو شکسته بخونه. البته خب کسی اگر حال داره عبادت بیشتر بکنه، دستوراتی برای مسافر آمده که جبران میکنه، مثلا مستحب است باید از نمازش ذکر تسبیحات اربعه مثلا به تکرار بگه مثلا، و آداب دیگه که اینا جبران اون دو رکعت نمازی است که حالا در کم شده و کوتاه شده.
همون اصل مطلب همون تسلیم بودن.
تسلیم بودن
دقیقاً. حالا در مورد نماز جماعت اشاره داشتید، سوال بینندگان که به دستم رسید اینه، این همه تاکید به نماز جماعت و مسجد رفتن در مورد زنان و مردان یکسان هست؟
البته این مسئله مقداری محل اختلاف بین فقهاست، چون مسئله به نوعی مسئله فقهی است دیگه.
درست.
مسلما تأکیدی که برای مردان شده بیش از تأکیدی است که برای خانم ها شده. حالا در مورد خانم ها اختلاف فتوی است. بعد از مراجع میفرمایند اصلا مستحب نیست برای زنی که خانه دار است. درسته. بعد از مراجع میفرمایند مستحب هست. یعنی اگه کسی رد شد گذرش مسجد افتاد که حتما مستحبه. ولی که یه خانومی اصلا به خاطر نماز جماعت خودش رو مقید کنه پاشه بره مسجد، این کار مستحب است مستحب نیست، بین فقهای بزرگوار یه اختلاف نظر است. اجمالا تو روایات آمده اگر که مثلا خارج شدن از منزل بخواد منجر به این بشه که امور منزل مثلا مختل بشه یا اختلاط با نامحرم پیدا باشه، که مسلما اونجا نماز جماعت انسان نره
بهتره.
اما اگه یه جای شرایط جوری باشه خانم وقتی خارج از منزل پوشیده باشن در معرض دید نامحرم نباشن، بین فتوای بزرگان مراجع اختلاف نظری توی این مسئله هست.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو خدمت آقای وکیلی مطرح میکنم.
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن آسمان‌ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است، همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم در مورد فلسفه نماز در ادامه بحثمون در مورد فلسفه عبادات صحبت میکنیم و سوالاتی رو خدمت حاج وکیلی مطرح میکنم که حاج آقا هم با بیان شیواشون پاسخ میفرماید. حاج آقا فلسفه نماز آیات چیست؟ ما بعضی از نمازها رو داریم که وقتهای خاصی واجب میشه، مثلا نماز آیات، که چرا باید در این مواقع نماز آیات خوانده بشه، اون هم با اون شرایط خاص و با اون در واقع مشخصات خاصی که داره.
اون چیزی که ما در نماز آیات داریم، مثلا آیات یعنی نشانه ها، درسته، حوادثی هستن که آدم یه مقداری بیشتر یاد خدا میندازن. حتی این مشکل از ماست در حقیقت، چون عالم همش آیات خداست، در و دیوار و زمین و آسمان. ولی خب ما معمولا وقتی زلزله بیاد زمین بلرزه بیشتر یاد خدا میفتیم تا وقتی زمین ثابته، درسته. وقتی که مثلا را به فتوای بعد از بزرگان آسمان سیاه بشه، باد سیاه به وضع شرایط خاصی باشه، خب طبیعتاً طوری میشه حال درونمون که بیشتر به خدا توجه میکنیم. مثلا
یه تلنگری
در وجود ما هست. خسوف و کسوف هم همینطوره. توی روایت داره که در زمان پیامبر اکرم اتفاق افتاد، مردم فکرن مثلا به خاطر موت فرزند پیامبر اکرم بوده، حالا فهمدن نه، ماه و خورشید به خاطر موت کسی منکسف و منخسف نمیشن، خسوف و کسوف اتفاق نمیفته. اینا نشانه از نشانه های الهی هستن و طبق حساب و کتاب خودش انجام میشه. ولی انسان یه مقدار یاد نعمت نور خورشید میفته، یاد قدرت‌های الهی میفته. فهمیدن اینجور مواقع برای اینکه اون جنبه آیه بودن و نشانه بودن تو وجود انسان بیشتر جا بیفته، زود برید در خونه خدا و عرض بندگی به محضر الهی بکنید. احتمال هم دادن اینکه مثلا انسان اونجا بیشتر رکوع میره، شاید یه جنبهش همین باشه که اون جنبه بندگی و تواضع یه مقدار تو این نماز پررنگ‌تر هستش نسبت به نمازهای عادی که حالا هر رکعتش مثلا یک رکوع داره. به هر حال نماز آیات یک نوع عرض ادبی است به درگاه الهی،
توجه بیشتری
که انسان به تو اون شرایط خاص غفلت ازش دور بشه، متنبه بشه، یاد خدا بیفته، اعتراف کنه همه چی دست قدرت الهی است. اگر الان زمین زیر پای ما خلاص آرام هستش، سرمنشأش جای دیگه است. درسته که از جهت زمین شناسی و زیست شناسی به خاطر اینکه لایه‌های زمین چه و چه هست، ولی بالاخره سلسله این اسباب علل دست خداونده. خدای بخواد حرارت زیر زمین هم بیشتر میشه، لایه‌ها جابجا میشن، روی زمین میلرزه، همه چی در دست
اوست. در مورد نماز میت پرسیدن، چرا نماز میت رکوع و سجده ندارد؟ حالا شاید منظورشون این هم باشه مثلا نیازی به وضو داشتن نیست، حتی اینکه کفش‌ها را میشه در نیاورد.
حقیقت مثلا اینه که نماز میت اصلا بین ما اشتباه ترجمه شده، چون ما تو زبان عربی یک صلات داریم به معنای دعا، یک صلات هم داریم به معنی یک عبادت خاصی که حالا همین نمازی باشه که بین ما هست. اینا تو زبان عربی هر دوش میگن خب صلات دیگه. توی کتابای فقهی هم خب مرسوم است به مناسبت بحث نمازها صلات المیت هم بحث ما. اما صلات المیت حقیقتش دعای برای مرده است. یعنی اصلا یک مراسمی است برای دعا نسبت شخصی که از دنیا رفته. لذا ما رو به مرده هم میایستیم، شروع می‌کنیم دعا کردن، رو اول حمد خدا رو بیان می‌کنیم، یک سری دعاهای کلی، بعد هم میگیم خدا این بنده مؤمنی که در بین ما بود و از دنیا رفت، خودت رحم بکن برایش، منت بگذار اینو در بهش جا بده، بازماندگانش اینطور قرار بده. بس نماز میت در حقیقت به اون معنی اصلی نماز
نیست.
دعاییست برای میت. خب طبیعتا دیگه رکوع و سجده بر میت که معنی نداره، اونجا رکوع و سجده برای خدا هم در دعای بر میت خصوصیت نداره. شرایط نماز هم تا که فرمودید
نیست
و اتفاقا نکته هایی که شاید بین مردم گاهی مورد غفلت قرار بگیرن، نماز میت در جماعتش هم اجازه ندارن مأمومه به خاطر نماز جماعت سکوت کنن، چون خیلی ما نماز میت میخونیم، امام جماعت میخونه، مردم سکوت میکنن.
نه، این مورد تاکیدی که حتما اون فرازها هم ذکر بشه،
بخونن، ولی اگه نخونن که نمیشه بگن ما اقتدا کردیم و ما سکوت میکنیم. همچین چیزی در نماز میت نداره. همه باید دعا کنن به ترتیبی که در آداب فقهی وارد شده، اون ادعیه رو بخونن تا دعای خاصی برای این مرده‌ای که الان در مقابل ما هست و برایش طلب خیر و رحمت میکنه.
درست. یکی از عبادت‌ها و نمازهایی که خیلی به ما سفارش شده خوندن نماز شب هست. حالا چرا نماز شب خیلی فضیلت داره؟ مگر نماز خواندن در شب با روز چه فرقی داره؟
چند تا جهت رو فرمودن بزرگان در فرق نماز شب و نماز روز. یه جهتش که این است که هرچی یک کاری که خدا هم فرموده سخت‌تر باشه، به همون مقدار انسان خب با نفسش بیشتر مبارزه میکنه، به همون مقدار بیشتر ساخته میشه.
درست.
فرمودن افضل الاعمال احمدها، با فضیلت ترین کارها
سخت‌ترین
میشه. خب طبیعتاً دل کردن از رخت خواب در نیمه شب کار دشواری است، به خصوص در دور زمانه ما که آدم‌ها دیر میخوابن شبا دشوارتر دیگه. قرآن هم در فضیلت عده از مؤمنین فرمود تجافا جنوبهم عن المضاجع، اینا کسانی هستن که از بستر پهلو تهی میکنن بلند. خود این دل کندن از رخت خواب خودش برای خودش یک مسئله است. خلاصه
درست بخوام سر کارم صدا شدن سخت
میشه، همت میخواد من حالا الان دیگه شده که هفته صبحش هم شاید خلاصه همت میخواد، ولی اونطوری که در سنت الهی هست این که حالا مثلا الان فرض کنین الان اگه فرض کنین مثلا 3 باشه شما 2 نیم نصف شب بخواید بلند شین، خب یک همتی میطلبه، یک عشقی میخواد، یک محبتی میخواد. یه جهتش این است که خب این کار خودش کار سختی است. یه جهت دیگه که از این شاید مهمتر است این است که در نیمه های شب همه جا آرامه و همه جا ساکت است و همه جا تاریک. این تاریکی و اون آرامش سبب میشه آدم بیشتر تو خودش فرو بره و ارتباط خودش رو با خدا پیدا بکنه. و توی بعض از روایات هم داره نفوس انسانهای اهل فساد و گناه همه خفتند خوابیدند و نفوس مؤمنین بیدار هستند. لذا نورانیت که در آخر شب هست در اول شب نیست. اول شب شیاطین به تعبیر روایت شیاطین جنی فعال هستند. لذا معصیت ها، گناه ها، مجالس لهو و لعب، همین دور همی هایی که الان متأسفانه گاهی اتفاق میفته، بزن و بکوب و رقص و چه و انواع گناه ها اتفاق میفته، اینا همه اول شب اتفاق میفته. آخرای شب یه کسی رمق برای این امور دنیا نداره. درسته هم نفوس آروم شده، هم فضا آرام شده، چیزی آدمو مشغول نمیکنه. و هم در کنار این انسان چون خوابیده و بیدار میشه یه قدر تمرکز داره. شما مثلا طول روز که کار میکنید هزاران مطلب شنیدید، درگیری ها، گروه بیا، ذهن آدم مشغوله دیگه.
دقیقا.
وقتی انسان میخواب و بیدار میشه خودش یک آرامشی داره، اطرافش هم که آرام است، نورانیت فضا هم که بیشتره، به تعبیر درهای آسمان هم بازه. لذا فرمودن اون اثری که نماز شب داره اون اثر خاصی، یک جرقه تو وجود انسان ایجاد میکنه که اون جرقه در روز خلاصه ایجاد نمیشه. درسته. و نماز شب رو خداوند واجب نفرمود اثر لطفش بر بندگان، چون خیلی دشوار بود و الا از جهت فضائل و مناقبی که بر نماز شب گفتن چه بسا فضائلش و آثارش از نمازهای روزانه کمتر نباشه دیگه. و اونایی که
چقدر توصیه هم داریم،
چقدر توصیه داریم، ولی اونایی که اهل دل هستن، اهل معنا هستن، همشون گفتن که اون عشقی که خلاصه در نماز شب دارن رو با هزاران هزار نعمت دنیوی، اول در ارتباط با هدف من رکعتان فی جوف اللیل، 2 رکعت نماز در دل شب برای من از دنیا و مافیها ارزشمندتر است.
درست. گفتن اگر دنیا میخواید نماز شب، آخرت میخواید نماز شب. این توصیه بزرگانه که بهش رسیدند. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم در مورد فلسفه حج صحبت کنیم که این روزها خیلی از اطرافیان ما، دوستان و آشنایان و فامیل عازم سفر حج ابراهیمی هستند.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و چندان که مرا در چشم مردم بزرگ می‌داری به همان اندازه پیش خودم خار گردان، و چندان که مرا عزت آشکار می‌بخشی به همان مقدار پیش خودم ذلت نفس عنایت کن. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از روشی پسندیده برخوردار نما که هرگز از آن کنار نجویم، و به راهی راست رهنمون گردان که از آن روی نگردانم، و مرا نیتی درست ارزانی کن که در آن شک نکنم، و تا آن زمان زنده‌ام بدار که به طاعت تو مشغولم، و چون روزگارم چراگاه شیطان شود جانم را بگیر پیش از آن که بیزاری تو بر من بتازد و خشمت مرا به خاک اندازد.
11:33 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. انشاءالله در یک بخش دیگر خدمت حاجای وکیلی خواهیم بود، در مورد فلسفه حج میخواییم صحبت کنیم. حاجا، این روزها خیلی از اطرافیان ما آماده میشن برای حضور در حج ابراهیمی و دل خیلی ها هم همراه اینها عازم میشه. اونهایی که رفتن بارها و بارها باز هم از خدا میخوان که سفر حج قسمت روزیشون بشه و همینجا دعا میکنیم انشاءالله که هر کس آرزوی حضور در مطاف رو داره خداوند انشاءالله نصیب روزیش کنه بارها و بارها به سلامت انشاءالله. در مورد حج میخوایم صحبت کنیم، چرا مسلمانان در زمان خاص و در مکان خاص باید حضور پیدا کنند و در حج باشند، و حالا این در واقع گفته هم شنیده شده که دور چند تا سنگ بچرخند.
خب پس در واقع فکر کنم چند تا سوال اینجا مطرحه. یک سوال هست که اصلا رفتن مسجد الحرام و دور سنگا چرخیدن چه خاصیتی داره، که حالا این هم در حج است هم در عمره،
در واقع طواف رو پرسیدن.
طواف در کل سال بالاخره این بحث هستش که انسان
درسته.
یه سوال این هست که چرا دست جمعی در ذی‌حجه برن اونجا جمع بشن با یک آداب و مناسک خاصی،
زمان خاص
که باید برای خودش یک سوال دیگه است. اولا که اون باز اون مقدمه که اول امروز هم عرض شد، این رابطه ظاهر و باطن رو اگه توجه داشته باشیم
درست.
یه بخشی از این فلسفه رفتن دور خانه خدا چرخیدن خلاصه برای ما حل میشه که کعبه مکرمه نماد توجه به خداونده. آدم وقتی میره دور کعبه شروع میکنه به چرخیدن احساس میکنه داره دور خدا میچرخه، یعنی همینطور که بدن انسان دور کعبه میچرخه، حالا به تعبیر بعض روایات ملائکه الهی دور بیت المعمور میچرخن، اینا همش این هستش که انسان داره با خداوند متعال اظهار محبت میکنه، عشق بازی میکنه و دور اون میچرخه، به او توجه میکنه. اونایی هم که رفتن این تجربه رو چشیدن حس کردن که چه انس خوبی اونجا انسان با خداوند متعال پیدا میکنه. و این کعبه سنگیست نشانه تا که ره گم نشود،
کعبه سنگ نشانیست که ره گم نشود،
تا این سنگ نشان بالاخره با این واقعیتی داره، چون ما ظاهر و باطنمون با هم مرتبطه. اگه تو این عالم ظاهر به این سنگ نشان توجه نکرده باشیم، قلب ما هم به اون واقعیت متوجه
نمیشه.
و این فقط مال دین اسلام هم نیست، همین ادیان باطل و همین دنیاهای امروز هم که دنبال خلاصه غیر خدا میچرخن، اونا هم برای اینکه افراد رو توجه بدن به اون اهداف و مقاصد خودشون انواع نمادها رو تولید کردن، انواع لباسهای خاص و انواع شکلها رو. چرا؟ چون این نمادها و شکلها آدم رو به اون معانی و مفاهیم منتقل میکنه و آدم رو به اونجا گره میزنه. حتی شیطان پرستو برای خودشون انواع نمادها رو دارن و نمادهاشون رو چاپ میکنن، تبلیغ میکنن، منتشر میکنن. جدا از اینکه کعبه مکرمه فقط چند تا سنگ هم نیست، یعنی حالا جدا اینکه اصلا جنبه نمادی داره، اونجا عده زیادی از انبیاء الهی دفنن و نورانیت حضور اونها اونجا هست. اونجا از آدم علیه السلام که برای اولین بار این خانه رو بنا گذاشتن، خانه الهی رو، و حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا رو بازسازی کردن، نفس حضرت آدم و حضرت ابراهیم و نفس همه انبیایی که رفتن اونجا چرخیدن اونجا هست، حضور داره. مثلا غار حرا یک غار کوچکی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مدتی از عمر شریفشون اونجا میشستن. خب قارم اگه ملاحظه کرده رو به کعبه است دقیقا و اونجا عبادت میکردن به خاطر طهارت و نورانیت و نفس پیامبر که یه مدت اونجا فقط نشستن یا نماز خوندن. اون قار یک نورانیتی برای خودش داره که اهل دل پا میشن میرن اونجا درکت نماز میخونن. درسته؟ حالا فرض کنید یک مسجدی که انبیای مختلف آمدن اونجا عبادت کردن، اونجا یاد خدا کردن، ذکر گفتن، خودش یک نورانیت خاصی داره. انبیایی که در اونجا آرامیدن و اونجا مدفون هستن یه نورانیتی داره. لذا کعبه مکرمه واقعا جدا از جنبه نشان بودنش، خودش یکی از اماکن است که در روی زمین در نورانیت کم نظیره.
درسته.
و طهارتی که اونجا هست، ملائکه که در اونجا حضور دارن، به همین جهت انسان خوبه اونجا بره، هم عبادت کنه، نماز بخونه، رکوع بره، سجده بره و هم طواف بکنه دیگه.
بله.
و طواف کردنش هم همون توجه کردن به خداوند. این فلسفه رفتن به اون مکان. اما اگه حالا چرا دست جمعی بریم، خب این یه چیز شبیه هم مسئله که در باب مسجد الان عرض شد، اینکه مسلمان ها امت اسلامی با هم دیگه یک همبستگی داشته باشن، یه جای همه جمع شن و نشون بدن که ما چقدر هستیم و چقدر با هم همبستگی داریم، چقدر با هم پیوستگی داریم، سبب میشه که اون اهداف های جامعه اسلامی، آرمان های اسلامی تو امت اسلامی تثبیت بشه، محکم تر بشه و اینا با همدیگه متحد بشن در قبال جبهه کفر و جبهه باطل. و لذا اینقدر روش تاکید شده که باید حتما این مراسم برگزار بشه، تعطیل نشه، حتی اگر افراد قدرت نداشتن برن حاکم شهر پول خرج بکنه و افراد پول بده که اینا پاشن برن حج به جا بیان.
حاکم شهر چند نفر رو
اگر یه موقعی دید حج داره تعطیل میشه به هر بهانه شده بالاخره اینا را بندازه و زمینه خلاصه این اجتماع عظیم جهان اسلام فراهم بشه. حالا باز اینا همش جدای از این که خودمون تاریخ عید قربان و اون دهه اول ذیحجه برای خودش بازی، چون در طول سال ما یک ماه رمضان داریم در شرافت، در کنار ماه رمضان ماه رجب و شعبان است و دهه ذیحجه که نورانیت خاص خودشو داره و یادگار عیسی هست، ابراهیم علیه السلام هست و قربانی و مطالبی که حالا تو بحث‌های بعدی نمیدونم بهش میرسیم نمیرسیم
انشاءالله.
که اون ایام خودش خصوصیت داره، اما اجتماع مسلمانان و کنار هم بودنشون و اتحاد پیدا کردن و ارتباطات و علمی که از همدیگه میآموزن، مطالبی که منتقل میشه، اینا به خاطر آثار اجتماعیش طبیعتاً سبب شده که حج به این کیفیت مورد تاکید باشه و تشریح باشه.
من حدوداً 2 دقیقه دیگه فرصت دارم تا به استقبال اذان بریم، اما این سوال را هم میخوام بپرسم، آیا بهتر نیست این پولی را که برای حج صرف میشود و به عربستان میدهند به فقرا بدهیم، عربستانی که خرج جنگ با یمن میکند؟
من چون خیلی فرصت گذاشت من دو تا نکته خیلی فشرده عرض کنم. اولا اگه حالا کسانی که این سوال را میپرسن یک محاسبه بکنند، پولی که عربستان فرض کن از این مثلا 70-80 هزار تا 100 هزار تا حاجی که از ایران میره گیرش میاد نسبت به اون بودجه نظامی عربستان اصلا گمه.
درست.
و اینجوری نیست که اصلا این ما نرفته مون با مشکل مواجه بشه. اونایی که این جنگا رو راه میندازن اگه حاجی هم نرفتن خودشون پول به عربستان میدن که بره جنگ بکنه، خودشون سلاح میدن، چون اون یه مسئله سیاسی است. انقدر آدم ساده فکر بکنه که بله الان مثلا عربستان تنه با یمن جنگ داره و پشت صحنه‌ش هم دنیای استکبار نیست و ما اگه نریم جیبش خالی میشه دیگه نمیتونه یمن رو. اما مسئله دوم اینه که ما ببینیم ما میریم اونجا حج بجا میریم چی گیرمون میاد. ما همیشه جواب این سوال این شکلی عرض میکنم، مثلا میگم اگه به شما بگن ما ایرانی اگه بریم اونجا به هر کسی 10 کیلو مثلا شمش طلا میدن برگرده، راضی هستین؟ میگم خب این اقتصاد ما شکوفا میشه، بریم مثلا 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون بدیم 10-20 کیلو شمش طلا برداریم بیاریم. خب اگه اینه، حالا یه دقتی بکنید، اون نورانیتی که آدم راه رفتن اونجا گیرش میاد با 10 کیلو شمش طلا قابل عوض کردن است یا نه؟ اگه آدم بفهمه که رفتن حج چه برکات و چه نورانیتی هم در دنیا داره هم در آخرت، اون وقت میفهمه ما حتما برنده ایم. یعنی 20 میلیون که اگه 200 میلیون هم میدادیم میرفتیم حج،
به یقین بازم چه به واسه اجتماعی
یقینا برنده بودیم. و اون چیزی افراد معمولا نچشیدن، حس نمیکنن چی گیر انسان میاد، بعد میگن پول اون رو از دست میرم میدیم عربا و نمیدونم این حرفایی که گاهی گفته میشه.
صحبت های برای این مسئله هر ساله مطرح میکنن، اما اگر خودشون یک بار طواف رو چشیده باشند و تجربه کرده باشند، مطمئنن اونها هم جز مشوقین کسانی میشن که عازم سفر حج هستن. خدا قسمت کنه هر کسی که آرزو داره سفر زیارت خانه خدا و قبر پیامبر خدا نصیبش بشه، انشاءالله همین امسال باور کنید هیچ برنامه ریزی نمیخواد. اگر دعوت شده باشید همین الان هم با توجه به اینکه خیلی ها میگن کاروان ها بسته شده و پروازها مشخص شده، اما باز هم امکان پذیر. آقای وکیلی از شما خیلی ممنونم، تشکر میکنم که امروز هم در برنامه ما حضور داشتین. انشاءالله در طی 1-2 جلسه دیگری که خدمت شما هستیم این بحث رو هم کامل میکنیم و باز در آینده در خدمت شما خواهم بود. التماس دعا دارم از طرف خودم و همه بینندگان.
التماس دعا است من بنده.
از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید و بیننده برنامه تا آسمان. انشاءالله ما را از دعای خیر فراموش نمی کنید. به لحظات معنوی و ملکوتی اذان ظهر به افق مشهد مقدس نزدیک میشیم که امروز 12:33 خواهد بود. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون.